ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در مجله خبری بعد از ظهر رادیو فردا. امروز جمعه 4 فروردین ماه برابر با 25 ماه مارس سال 2022 میلادی در نیم ساعت پیش رو همراه شما هستیم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به مجموعه خبرهای این ساعت توجه فرمایید با همکارم محمد زرقامی.
با سلام و شادباش نوروزی به شنوندگان رادیو فردا. خانواده رضا براهنی، شاعر، نویسنده و منتقد برجسته ادبیات، از درگذشت او خبر داد. اوکتای براهنی، فرزند رضا براهنی، خبر درگذشت او را بدون اشاره به علت آن در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد. در سالهای اخیر گزارش‌های مبنی بر بیماری آلزایمر آقای براهنی منتشر شده بود. رضا براهنی هنگام مرگ 86 سال داشت و در تورنتوی کانادا به سر می‌برد. او از نیمه دهه 1370 به کانادا مهاجرت کرده بود. در میان مشهورترین آثار رضا براهنی می‌توان از کتاب خطاب به پروانه‌ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم و رمان‌های آزاد خانم و نویسندهش، رازهای سرزمین من و روزگار دوزخی آقای عیاض نام برد. رضا براهنی از اعضای هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران بود و مبارزه او با سانسور دولتی در سالهای پیش و پس از انقلاب 1357 از او چهره‌ای فعال در انتقاد از حکومت‌های ایران ساخته بود. خبرها رو ادامه میدیم با آخرین تحولات اوکراین. منابع روسی روز جمعه از انهدام بزرگترین سایت ذخیره سوخت نظامی در اوکراین خبر دادند. مقام‌های این کشور اعلام کردند که در شبانه روز گذشته آتش سوزی‌ها و انفجارهای ناشی از گلوله باران روسیه را مهار کردند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین هم گفته است که نیروهای این کشور سربازان روس را از برخی مناطق اطراف کیف عقب راندند، اما هشدار داد که مسکو همچنان به محاصره و تصرف پایتخت اوکراین امیدوار است. در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین مرحله از سفر 4 خود به اروپا به شهری نزدیک مرز لهستان و اوکراین سفر خواهد کرد تا با بازدید از مراکز نظامی در این منطقه از وضعیت وخیم انسانی در آن منطقه مطلع شود. این در حالی است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تعداد کشته شدگان غیر نظامی در اوکراین از زمان آغاز جنگ از مرز 1000 گذشته است. دفتر دادستانی کل اوکراین هم اعلام کرده است که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین 135 کودک کشته و 184 کودک زخمی شدند. دولت آمریکا همچنین روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور 100 هزار اوکراینی را که از خاک اوکراین به دلیل تهاجم روسیه گریخته اند میپذیرد. کاخ کرملین پنجشنبه اعلام کرد سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به دلیل مشغله‌های زیاد در انظار عمومی ظاهر نشده است. این روزها غیبت 2 آقای شویگو سوالاتی را از سوی خبرنگاران برانگیخته است. سرگئی شویگو، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، از 21 اسفند به رغم اهمیت نقش رهبری او در تهاجم روسیه به اوکراین در انظار عمومی ظاهر نشده است. به گمان برخی رسانه‌های روسیه او ممکن است مشکلات سلامتی داشته باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار با مقام‌های لبنانی به بیروت سفر کرده میگوید تهران به دنبال بهره‌مندی منطقه از توافق هسته‌ای با غرب است. حسین امیرعبداللهیان در دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با اشاره به پیشرفت در توافق هسته‌ای گفت ایران از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد. او همچنین وعده داد که تهران آماده تامین نیازهای گاز، برق و نیروگاه در لبنان است. بسیاری از منتقدان احیای برجام بر این باورند که تهران با دستیابی به میلیون‌ها دلار پس از حصول توافق، حزب الله لبنان و شرکای شبه نظامی خود در منطقه را برای عملیات نظامی و جنگ نیابتی در منطقه تامین مالی خواهد کرد. تهران هیچگاه تامین مالی و نظامی این گروه‌ها را رد نکرده است. وزارت خارجه آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای با حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن در نمایشگاه تجهیزات نظامی دوحه قطر مخالفت کرد. این بیانیه جمهوری اسلامی ایران را عامل ناامنی دریایی در منطقه توصیف کرده و نسبت خرید تسلیحات نظامی تحت تحریم ایالات متحده از تهران هشدار می‌دهد. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از تحریم‌ها در سال 1397 بازگشته است. به گزارش خبرگزاری فارس تهران در حال حاضر 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز تولید نفت دارد. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که صنعت نفت ایران هنوز تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد و صادرات نفت از طریق قانونی امکان پذیر نیست. و دو خبر رو هم به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. 37 سازمان حقوق بشری خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران شدند و حداقل حقوق سربازان در ایران 3,360,000 تومان اعلام شد.
سپاسگزارم محمد زرقومی. و تازه ترین خبرهای ایران و جهان، یادآوری میکنیم که خبرها و گزارشها را به طور کامل میتوانید بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. در اینجا نگاهی داریم به آنچه برای شما در این مجله خبری تهیه دیده شده است. تازه ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین.
امروز روز سیوم جنگ، یک ماه گذشته و مشخص است که پس از تهاجم همزمان از 10 جهت در اواخر فوریه در ابتدای جنگ، ارتش روسیه اکنون بر 3 جبهه اصلی متمرکز شده.
تهران از رایزنی‌ها برای راه اندازی سیستم مالی روسی با نام میر در ایران خبر داد.
از 10 مارس گذشته به این طرف در چارچوب مجازات‌های اقتصادی که وضع شد علیه روسیه بعد از تجاوز این کشور به خاک اوکراین متوقف شد.
بررسی حضور وزارت دفاع ایران در یک نمایشگاه نظامی دریایی در قطر.
نمایشگاه دفاعی دوحه حدوداً 7-8 ساله که کارش رو شروع کرده. در مقایسه با نمایشگاه‌های استخوانداری که در آمریکا، اروپا و حتی شرق آسیا برگزار میشه، خب هنوز خیلی قوت نگرفته. اما با این حال کشورهایی که در همین نمایشگاه دوحه هم شرکت میکنن، هم از ترکیه، پاکستان، عربستان، شرکت‌هایی از آمریکا، باعث شده تو همین 7 سالی که تشکیل شده قدرتمند باشه.
و نگاهی کوتاه به کارنامه رضا براهنی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی که به تازگی درگذشت.
رضا براهنی ابعاد گوناگون داشت، می‌دونید که هم در زمینه نقد ادبی، هم در زمینه داستان، در شعر و همچنین در کانون نویسندگان ایران بسیار فعال بود.
اینها و خبرهای دیگر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آنطور که در خبرها شنیدید، جنگ در اوکراین ادامه دارد میان ارتش اوکراین و سربازان روسیه که به شهرهای این کشور هجوم آوردند. آنا رایسکایا همکار ما این تازگی به تازه ترین تحولات رو پیگیری میکنه و گزارش های اوکراین رو از او میشنویم.
امروز روز سیوم جنگ، یک ماه گذشته و مشخص است که پس از تهاجم همزمان از 10 جهت در اواخر فوریه در ابتدای جنگ، ارتش روسیه اکنون بر 3 جبهه اصلی متمرکز شده. تلاش برای محاصره کیف، حرکت همزمانی از جنوب و شمال در شرق اوکراین برای محاصره کردن هسته اصلی ارتش اوکراین در دنباس و جنگ در خود دنباس، یعنی تلاش برای کنترل کامل استانهای دنیتسک و لوهانسک که تا یک ماه پیش 1/3 تحت کنترل نیروهای جدایی طلب و 2/3 تحت کنترل دولت اوکراین بود. از این 3 جبهه ارتش روسیه در همین منطقه دنباس تونسته حدود 30 کیلومتر پیشروی کنه و البته بدون درگیری های شدید اکثر مناطق جنوبی اوکراین را اشغال کرده، غیر از اودسا و شهرهای غرب اودسا و همچنین بخش های از ماریوپول که در اونجا درگیری ها 28 روزه که ادامه داره. بخش از این شهر توسط ارتش روسیه اشغال شده. امروز شهردار ماریوپول اعلام کرد بنا به برآوردهای اولیه احتمالاً حدود 300 نفر در نتیجه بمباران تئاتر شهر کشته شدند. از زیر زمین ساختمان تئاتر به عنوان پناهگاه استفاده می شد و زمانی که جنگنده های روس این بنا را بمباران کردند، خلبانانشون بیشک می دیدند که در جلو این ساختمان نوشته شده کودکان در این بنا حضور دارند. و متاسفانه ماریوپول تنها شهری نیست که عملا به طور کامل ویران شده. شهر ایزیوم در نیمه راه خارکیف و سلاویانسک، یک منطقه راهبردی برای کنترل دونباس، و دیروز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد کنترل این شهر رو به دست آورده. اما امروز شهردار ایزیوم این خبر رو رد کرد و گفت درگیری‌ها ادامه داره و این شهر بی‌وقفه هدف بمباران و آتش قنباره قرار می‌گیره. 3 هفته است در این شهر برق، آب، گاز قطع، ذخایر غذا و دارو رو به پایانه، اما امکان خروج قرنزمیان و رساندن کمک‌های بشردوستانه به این شهر به دلیل موقعیت جغرافیاییش امکان پذیر نیست. یه رودخونه این را دونیم کرده و پلها روی آن تخریب شده. از شمال شهر نیروهای روس مستقرند. منطقه در جنوب محل شدیدترین درگیری هاست و به گفته شهردار ایزوم صدها نفر در این شهر کشته شدند. صدها جنازه در خیابانهای شهر باقی مونده که به دلیل شدت بمباران حتی امکان دفن آنها وجود نداره و برای کمک به این شهر نیاز حداقل برای چند ساعت آتش‌بس برقرار بشه، اما روسیه این درخواست دولت اوکراین را رد کرده. در 24 ساعت گذشته خارکیف بارها هدف بمب و آتش خنپاره قرار گرفته. درگیری‌های شدید در حومه کییف ادامه داره. انفجارها باعث آتش گرفتن جنگل در شمال غرب کییف شده و دیشب انبار سوخت در روستای حدود 40 کیلومتری کییف با موشک‌های کالیبر هدف قرار گرفته و این آتش‌سوزی همچنان ادامه داره. و همچنین شهر دنیپرو که تکنون کمتر هدف حمله قرار گرفته بود، دیشب چند هدف نظامی و غیر نظامی در این شهر با موشک منهدم شد. ارتش روسیه در تلاش به این شهر برسه پس از اینکه ندونسته میکولایف در جنوب اوکراین را تصرف بکنه، میکولایف را دور زدند، دسته رفتن به سمت اودسا که اونجا هم درگیری ها ادامه داره و دسته دیگر به نزدیکی کریوی ریخ رسیدند و چند روستا در حوالی این شهر به شدت تخریب شده، اما نیروهای روس هنوز حدود 20 کیلومتر با کریوی ریخ فاصله داره. این شهر زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پیش از جنگ پدر و مادرش ساکن این شهر بودند. خبر ندارم هنوز اونجا هستند یا نه. خود رئیس جمهور اوکراین میگوید که همچنان در کییف. او در آخرین پیام ویدئوی خود گفت که این مقاومت مردم اوکراین است که اجازه نداده روسیه طی یک ماه به پیروزی قابل توجه برسه، با خسارات و تلفات گسترده روبروست. ولادیمیر زلنسکی همچنین به سخنرانی‌های دیروز خود در مقابل سران کشورهای غربی اشاره کرد، بار دیگر تاکید کرد که نیاز تحریم‌ها علیه روسیه به گونه‌ای تشدید بشه که مسکو از ادامه جنگ منصرف بشه و همچنین تاکید کرد ارتش اوکراین به تسلیحات بیشتر نیاز داره.
آنا رایسکایا و تازه ترین تحولات از وضعیت اوکراین. در ایران تهران از رایزنی ها برای راه اندازی یک سیستم مالی روسی در ایران خبر داد. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو میگوید که ایران و روسیه در حال رایزنی برای به رسمیت شناختن کارت های سیستم مالی میر هستند. از فریدون خاوند استاد اقتصاد از جزئیات بیشتر این سیستم بانکی پرسیدم.
ببینین این در واقع استفاده از میر که در واقع یک کارت، همین کارت های پرداختی که ما استفاده میکنیم، از 10 مارس گذشته به این طرف در چارچوب مجازات های اقتصادی که وضع شد علیه روسیه بعد از تجاوز این کشور به خاک اوکراین، استفاده از کارت های ویزا و مسترکارت که بانک های روسی با استفاده از مجوز آمریکایی اقدام به صدور اونها کرده بودند متوقف شد. دارنده های این کارت ها دیگه نمیتونستند در خارج از روسیه با این استفاده از اینترنت خرید بکنند یا از مغازه ها و کالاها خرید بکنند یا پول دریافت بکنند. البته در خود روسیه استفاده از این کارت ها همچنان ادامه داره تا وقتی که مدت اعتبارشون به پایان برسه. با توجه به این وضعیت استفاده از کارت های روسی میر رواج پیدا کرد. کارت های میر رو یک نهادی به نام سیستم ملی کارت های پرداختی روسیه مصوم به NSPK مدیریت میکنه، در واقع زیر نظر بانک مرکزی فدراسیون روسیه است. و این سیستم میر در سال 2014 به وجود آمد بعد از اشغال کریمه، وقتی زیر فشار تحریمی غرب استفاده از کارت‌های بین‌المللی متوقف شد، استفاده از کارت‌های میر رواج پیدا کرد. حقوق بازنشستگی، دستمزد، بیمه با این کارت‌ها پرداخت می‌شد. حالا الان بعد از این وضعیت تازه طبعاً این سیستم میر اعتبار بیشتری پیدا کرد، یعنی در واقع استفاده بیشتری پیدا کرده، چون مسترکارت و ویزا دیگه اونجا از اعتبار داره میفته.
بله آقای خاوند، حالا که راه اندازی این سیستم بانکی روسی مطرح هست، این پرسش مطرح میشه که آیا احتمالاً کشورهای دیگه هم ممکن هست که در این سیستم وارد بشن؟ کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران و روسیه، مهمترینشون چین.
ببینین استفاده از این کارت‌های میر از همون موقع 2014 به بعد تا همین الان
در شمار کوچکی از کشورها امکان پذیر بوده. حدود 10 کشور، ترکیه، ویتنام، ارمنستان، بلاروس، چند کشور آسیای مرکزی، اوستی جنوبی و ابخازی. ولی که ایران هم میتواند به این بپیونده و الان همونطور که شما گفتین آقای جلالی سفیر ایران در روسیه سرگرم مذاکراتی در این زمینه هست. ولی مسئله بر سر اینه که دامنه این اعتبار این میر خیلی کوچیک است، مگر اینکه روسیه موفق بشه این رو وصل بکنه به سیستم چینی یونیون پی که در حدود 180 کشور جهان مورد استفاده قرار میگیره. اگر روسیه بتونه به این هدف دست پیدا بکنه و چینی ها تا این حد پیش بیان که بخوان واقعا میر رو نگه دارند و اعتبارش رو گسترش بدن، اون موقع میشه گفت که مسکو موفقیت چشمگیری به دست آورده در مقابله با ویزا کارت و مستر کارت و کشورهایی مثل ایران هم میتونن از این سیستم استفاده بکنن.
خب در کنار این سیستم مالی ما شاهد هستیم که دو روز پیش ظاهرا روسیه اعلام کرد به کشورهای غربی که در اگر بخوان سوخت روسیه رو بخرن باید با روبل پرداخت بکنن. این چه راهکاری هست و چه ارتباطی میتونه با این طرحهایی مثل میر داشته باشه؟
ببینید، مسئله بزرگ در حال حاضر برای روسیه این هست که پولش سقوط کرده و این سقوط پول ملی روسیه پیامدهای زیادی داره، من جمله اوجگیری شدید تورم. بانک مرکزی روسیه هم به دلیل تحریم بخش بزرگ از دارایی‌هاش ضبط شده در خارج، نمیتونه استفاده کنه برای اینکه پول به اصطلاح دلار و یورو به بازار بریزه، روبل خریداری بکنه، قیمت روبل رو بالا بیاره. حالا با این تصمیم روس‌ها به کشورهایی که خریدار نفت و گاز روسیه هستند میگویند بیاین شما با روبل پرداخت کنین، یعنی روبل بخرین به ما روبل بدین، و هدفشون این است که این کشورها رو وادار کنن که روبل بخرن. ارزش روبل بیش از اون چیزی که تا به حال سقوط کرده سقوط نکنه. هدف عمدهشون این هست.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد. به موضوع دیگری میپردازیم. به تازگی حضور وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نمایشگاه نظامی قطر خبرساز شده و مورد انتقاد آمریکا قرار گرفته. از حامد محمدی، کارشناس نظامی، در مورد این نمایشگاه دفاعی میپرسم.
نمایشگاه دفاعی دوحه حدوداً 7-8 ساله که کارش رو شروع کرده. در مقایسه با نمایشگاه‌های استخوانداری که در آمریکا، اروپا و حتی مثلا شرق آسیا برگزار میشه، خب هنوز خیلی قوت نگرفته. اما با این حال کشورهایی که در همین نمایشگاه دو هم شرکت میکنن، اما از ترکیه، پاکستان، عربستان، شرکت‌هایی از آمریکا، باعث شده تو همین 7 سالی که تشکیل شده قدرتمند باشه. در این نمایشگاه اتفاق عجیبی که افتاد حضور سپاه پاسداران بود، البته نه مستقیم، چون قطری‌ها گفتن دعوتنامه رو برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی فرستادن. اما مسئله اینجا بود که هم وزارت دفاع هم سپاه پاسداران که بخش عمده‌ای از تسلیحاتی که جمهوری اسلامی در غرفه‌اش به نمایش گذاشت متعلق به سپاه بود، هر دو در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. خب غرفه آمریکا هم کنار غرفه جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، یعنی در بعضی از عکس‌ها چنان بود که حتی پرچم ایران و آمریکا کنار هم بودش. خب این شایبه که در راهروهای نمایشگاه فرصت برای مذاکرات پنهانی و فرستادن سیگنال و بدبستان‌های رو نمی‌دونم صحبت و دلال‌ها به هر حال داد و ستدهای خوبی دارن با هم، اینم خیلی بعیده که کنار هم قرار گرفتن غرفه آمریکا و جمهوری اسلامی اتفاقی باشه، اون هم در شرایطی که بحث خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مطرحه. به نظر میاد که یکی از کشورهایی که داره تلاش میکنه که روابط جمهوری اسلامی آمریکا در مورد برجام دست کم یا قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی و اینها مرتفع بشه قطره. نمایشگاه فرصت مناسبیه برای این که لابلاش بشه رو در رو غیر مستقیم یا از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها صحبت‌های کرد.
بله، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده. این انتقاد به چه مفهومی هست با توجه به این موضوعی که شما مطرح کردید؟
بیشتر اون صحبت‌ها یا مواضعی که نت پرایس گرفته جنبه تبلیغاتی داره که بگوید همچنان معتقدند که سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی است، اما پشت پرده وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که کاخ سفید به دنبال اینه که بررسی بکنه سپاه را از فهرست تروریستی خارج بکنه و تا حدودی هم پیش رفتن. اگر تا به الان معامله نشده در این قسمت، به خاطر اینکه شرط و شروط هم روی تعهداتی رو که باید به هم میدادن نپذیرفتن. ضمن اینکه بعیده که قطری ها بدون چراغ سبز آمریکا همچین نمایشگاهی رو، به خصوص اینکه قرفه ها کنار هم باشه، در نظر گرفتن. یعنی یک جوری نمیشه گفت برنامه ریزی نشده بوده و تصادفی اتفاق افتاده.
آقای محمدی، این محصولاتی که ایران ارائه میده در این نمایشگاه با توجه به سطح خود نمایشگاه در چه وضعیتی قرار داره؟
از نظر کیفیت نمایشگاه بخوایم بررسی کنیم، خب جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن برای اینکه به فروش برسه نداره. مشتریان جمهوری اسلامی اصلا از این بازارها نیستند. کشورهای نرمال مثل ترکیه یا کشورهای اروپایی هستند که میتونن محصولاتشون رو در این نمایشگاه بازاریابی بکنن. مشتریای محصولات نظامی جمهوری اسلامی غالبا گروه‌ها شبه نظامی‌های منطقه هستند یا کشورهای درجه 3 و 4 در زمینه نظامی مثل اتیوپی که دیگه مثلا پهپاد وارد میکنه. بنابراین خود سپاه هم میدونسته که از این فرصت میتونه استفاده بکنه برای اینکه دست کم با این دلال‌ها، حالا یا در مورد رابطه با آمریکا یا در مورد حوثی‌ها و مسئله عربستان، فرصتی بشه برای اینکه گفتگو بکنن در این محل.
اسرائیل هم حضور داشت در این نمایشگاه یا نه؟ چون اسرائیل هم انتقاد کرده از حضور سپاه در این نمایشگاه.
در مورد حضور اسرائیل مطلب خیلی زیاده. بعضیا میگن هست، بعضیا میگن نبوده. مثلا اینجاست که اسرائیل که شرکت‌های زیاد دفاعی فعال هستش که مثلا سرمایه‌گذاران اونها اسرائیلیان یا هیئت مدیره یا پیمانکار اسرائیل هستند. ولی با این حال همین که قطر در اونجا جمهوری اسلامی رو دعوت کرده، خود قطر عضو شورای همکاری خلیج فارسه و دو عضو این شورا مثل عربستان و امارات با موشک‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی قرار میده آسیب می‌بینند، ولی اونها تو همون نمایشگاهی هستند که سپاه هم هست، یه مقداری اوضاع رو نشون میده که چقدر دچار بحران شده که در واقع کشورهایی که با هم منافعن به خاطر تعارضات منافعی که با سایر کشورها دارن در یک محلی مثل نمایشگاه دفاعی دوحه جمع میشن و سرشاخ میشن. بله، ممکنه فرصتهایی برای گفتگو پیدا بکنن، اما خود همین ممکنه باعث یک سری تنش‌ها در آینده بشه. همچنان که اسرائیل اعتراض میکنه، ممکنه باعث برهم خوردن یک سری قراردادها بشه، حتی ممکنه باعث بستن یک سری قراردادها هم بشه. یعنی بد و خوبش، مثبت و منفیش و منافع و ضد منافع هر کشوری در خود همین نمایشگاه است. کشوری برنده است که بتونه از این فرصت استفاده بکنه.
حامد محمدی، کارشناس نظامی. در اینجا به موضوعی متفاوت میپردازیم. رضا براهنی، شاعر، نویسنده، منتقد ادبیات و فعال سیاسی، بامداد جمعه 5 فروردین در سن 86 سالگی در تورنتو کانادا درگذشت. در گفتگو با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، به کارنامه رضا براهنی پرداختیم.
من نخست درگذشت رضا براهنی رو به جامعه ادبی ایران و به ویژه به کانون نویسندگان که رضا برانی که چهره‌ای برجسته اون بود تسلیت میگم. رضا برانی ابعاد گوناگون داشت، می‌دونیم که هم در زمینه نقد ادبی، هم در زمینه داستان، در شعر و همچنین در عرصه که در کانون نویسندگان ایران بسیار فعال بود. در زمینه نقد ادبی در دهه 40 و 50 رضا برانی در واقع نقد ادبی ایران رو جدی کرد. در نقد نظریه ادبی با اون مقالاتی که درباره شعر نوشته در کتاب طلا در مصر جمع‌آوری و منتشر شدن تأثیر مهمی بر شعر فارسی گذاشت. در زمینه داستان نویسی کتاب قصه نویسی رو منتشر کرد که اون هم به اصطلاح یک کتابی است که پایه‌های نقد و نظریه ادبی رو پیریزی میکنه در زمینه نقد داستان، و در همون زمان البته چندین مجموعه شعر هم منتشر کرد. بعد از انقلاب رضا برانی چندین رمان منتشر کرد، از جمله آواز کشتگان، بعد از عروسی که گذشت و مشهورترینش رازهای سرزمین من و آزاد خانم، و یکی از بهترین آثار او روزگار دوزخی آقای عیاض هستش که در ایران به صلاح سخمان چر نشده، اثری بسیار برجسته و جالب هست در زمینه داستان نویسی و همچنین الیاس در نیویورک و بقیه آثار. رضا برانی میدون استاد دانشگاه بود، در انقلاب فرنگی او رو اخراج کردن از دانشگاه و بعد در کانون نویسندگان بسیار فعال بود و با به اصطلاح سرکوب و ستمی که در کانون نویسندگان روا داشتن مجبور شد که به خارج کشور بره و در تبعید به اصطلاح زندگی کرد. و در زمین شعر هم در بعد از انقلاب این کتاب خطاب به پروانه ها و چرا من شاعر نیمای نیستم رو منتشر کرد که بستای مفهوم زبانیت رو در شعر فارسی مطرح کرد که برخی شاعران بر برخی شاعران نسلهای جوان تر تاثیر گذاشت.
آقای سرکوهی، ویژگی ادبی آقای رضا براهنی چی هست و آیا تاثیر گرفته از دیدگاه های سیاسی ایشون هم هست؟ میدونیم که آقای براهنی به طیف چپ سیاسی تمایل داشتن، آیا تأثیری هم داشتش این دیدگاه های سیاسی در آثار ادبی آقای براهنی؟
خب طبیعتا رضا براهنی شاعر معترضی بود، شاعری بود که به استبداد اعتراض داشت، شاعری بود که به بی‌عدالتی اعتراض داشت، نویسنده‌ای بود که اعتراض داشت، و در زمینه نقد ادبی هم اگر توجه بکنین رضا براهنی بسیار باز بود و چون آدم بسیار باسوادی هم بود، دستاوردهای گوناگون رو در زمینه نقد نظری ادبی در اروپا و آمریکا جذب میکرد، درونی میکرد، به ایران منتقل میکرد. در مجموع اگر بخوایم راجع به مواضع سیاسی او بگیم، میتونیم بگیم که او در جبهه چپ قرار داشت، اما رضا براهنی از منتقدان سرسخت دوگماتیز بود، با استالینیز و با دیگر به اصطلاح اشکال چپ سنتی به شدت مخالف بود و اونا را نقد میکرد و در واقع این برداشت غیر سنتی از مواضع چپ داشت. اما آره در مجموع و این طبیعتا یعنی موضع گیری و علیه استبداد و بی‌عدالتی در اکثر آثارش، چه در شعر، چه در نقد ادبی و چه در رمان‌های او به خوبی دیده میشه و همچنین نقش بسیار فعال و درخشانی هم در کانون نویسندگان داشت علیه سانسور. در نوشتن متن 134 جز اون 8 نفری بود که ما اون متن رو اصلاح نوشتیم و براش امضا کردیم و در اکثر در فعالیت کانون بعد از انقلاب در اون دوران اختناق بسیار وحشتناک نقش بسیار مهمی داشت.
آثار آقای براهنی در خارج از ایران چه انعکاس و پاسخی داشته از سوی مخاطبان؟
برخی از آثار رو ترجمه شدن به انگلیسی و به فرانسه هم ترجمه شده، مثلا روزگار دوزخی آقای حیا. منتقدینی که درباره آثار رو نوشتن خیلی مثبت برخورد کردن با آثار او و تحسین کردن و برخی از ابعاد کار او رو به اصطلاح توضیح دادن. میتونیم بگیم که از کسانی بود که در میان برخی منتقدین غربی هم شهرت داشت. میدونیم مدتی هم رئیس پن کانادا بود، رئیس انجمن قلم کانادا بود و در انجمن بین‌المللی پن هم چندین بار سخنرانی کرد. من خودم اونجا بودم. میتونیم بگیم یک کسی بود که شناخته شده بود تا حدودی در محافل ادبی غرب و تحسین میشد.
و آقای براهنی در این اواخر چه کار میکرد ایشون؟
خب میدونیم که متاسفانه ایشون بیماری آلزایمر دچار بود و مدتی به اصطلاح بیمار بود و اما پیش از اون در به اصطلاح همچنان فعالیت میکرد. شعرهایی که مثلا بعضی از شعرهاش هم بسیار مشهور است، مثل اون ایران خانم یا مثلا شعری که درباره محمد مختاری سروده و بعضی از سخنرانی هاش هم خیلی بحث‌انگیز بود.
گفتگویی بود با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، درباره رضا براهنی که با خبر شدیم بامداد جمعه در تورنتو کانادا درگذشته. در اینجا به قطعه کوتاهی از یکی از سروده های رضا براهنی گوش کنید با صدای خودش با نام ایران خانم زیبا.
با تو ام ایران خانم زیبا، دخ که ندانی که چیست گرفتم، دخ که ندانی تو خانم زیبا. حال تمامم از آن تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا، خانه در آنجا.
صدای رضا براهنی و سروده ایران خانم زیبا.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
سپاسگزاریم از اینکه شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید.